بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با آداب تحصیل حکمت و عرفان بود. نکته های مطرح شد، 14 نکته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته 15 راجع به میزان ساعات کار معقول پژوهی تحصیل در حوزه معقولات. چون گاهی از اوقات طلاب میپرسن که ما چه مقدار وقت بذاریم برای اینجور درس ها. عرض من این استش که طلبه هایی که تحصیلات دیگری هم دارن و باید اون فضاها رو به پیش ببرن، اونی که به فکرم میرسه اینه که حداقل 4 ساعت در شبان روز اگر اختصاص به معقول پژوهی، حکمت و عرفان و مباحث پیرامونی بدن، این 4 ساعت مقدار لازم هست. 4 ساعتی که عرض کردیم، این هم درس رو میگیره، هم مباحثه رو میگیره، هم مطالعه رو میگیره، همه اینا رو پوشش میده. البته بحث تفکر راجع به مباحثی که میبینه در حکمت و عرفان، این شبان روزیه، یعنی تمام وقتش رو فرا خواهد گرفت. ولی به لحاظ وقت گذاری در واقع متمرکز راجع به تحصیل و تحقیق در حوزه معقول، به نظر میرسه که حداقل 4 ساعت لازم باشه. بازم انسان با تو مسئله زمان انعطاف های لازم رو داشته باشه، یعنی به حسب شرایط مختلف، خصوصیات فردی، خصوصیات زمانی ویژه‌ای که حاصل میکنه، چه بسا بتواند این فرصت رو مثلا 2 برابر بکنه یا گاهی از اوقات نصف بکنه به حسب شرایطی که پیش میاد. یک کارهای دیگهش کمتر هستش، خب این فضا رو بیشتر کنه. اگر شرایطش به گونه ای هستش که نمیتونه این مقدار وقت بذاره، نصف این مقدار رو وقت بذاره، ولی خب بقیه چیزا رو رعایت بکنه که باید توجه داشت، خصوصا ایام تعطیل و تابستان و اینها رو خیلی میتونه استفاده بکنه. این زمانی که عرض کردیم رو میتونه 2 برابرش بکنه یا بیشتر یا کمتر. در صورت این نواسان و انعطاف هم باید انسان توجه داشته باشه. به لحاظ متعارف فضای طلبگی، حداقل 4 ساعت برای حوزه معقول لازم هست. نکته 16 رو که خواستیم عرض بکنیم، تأملاتی در ارتباط با فلسفه پژوهیه. حالا چند تا نکته یادداشت کردیم، اینا خودش نکته مستقل هم میتونه باشه، ولی در ذیل عنوان تأملاتی در فلسفه پژوهی اینا رو گرد آوردیم. یه نکته این هستش که پرداختن به حوزه معقولات به نحو تخصصی برای همگان لازم نیست، یعنی ضرورت نداره که ما همه را تشویق بکنیم به طرف فضای فلسفه و حکمت و عرفان و امثال اینها، خصوصا اینکه استعدادها بسیار مختلفه، ذوقها و شوقها خیلی مختلفه، باید همه اونا رو در نظر گرفت. خصوصا بحث استعداد خیلی اهمیت داره، اینا رو باید توجه کرد. راه‌های دیگری هم برای موفق شدن و رسیدن به سعادت و امثال اینا هستش. اینجور نیستش که راه سعادت منحصرا در این باشه که مثلا ما فلسفه بخونیم، گرچه ما اهمیت و ضرورت پرداختن به معقول، فلسفه، حکمت، عرفان اسلامی رو در بحث اول از همین مباحثاتمون مطرح کردیم، ولی این بدین معنی نیستش که هر کسی در هر شرایطی با هر استعدادی لازم باشه که قطعا به این حوزه به نحو تخصصی بپردازه. باز مثلا یه نکته‌ای که ذیل همین بحث میشه گفت اینی که ورود به فلسفه پژوهی و حکمت عرفان اسلامی با نگاه بدبینانه هرگز نتیجه نخواهد داد. آدم مثلا مشاهده میکنه به خاطر فضاهایی که موجود هستش، عده‌ای وارد تحصیل فلسفه اینا میشن به انگیزه تخریب. خب این هیچ وقت نمیتونه، یعنی مجرب هست و تجربه مکرر نشون داده که کسانی که با این انگیزه وارد میشن الا شذ و ندر بتونن عمق مباحث رو درست و عمیق دریابن. نباید با این سوی نیت ها و سوی برداشت های از پیش تعیین شده وارد پژوهش حکمت و عرفان اسلامی بشه. چنانچه ما مثلا نباید یه وقتی مثلا فلسفه رو با دین مقایسه کنیم به این معنا که مثلا کسی فکر کنه وارد حوزه فلسفه شد همه اون چیزهایی که دین تامین میکنه فلسفه تامین میکنه. حتی فلسفه اسلامی که از آبشخور مثلا دین هم استفاده کرده به نحو گسترده که قبلا عرض کردیم، اینطور نیستش که همه نیازهای انسان رو برطرف. انسان نیازهای متعدد عقلی، عاطفی، اجتماعی، فردی و انواع نیازها داره. گرچه فلسفه در نقطه اوجش میگیم انطباق کامل میتونه با دین پیدا بکنه، اما وضعیت الان که به این شکل نیست. لذا هیچ وقت نباید کسی مثلا هم از سوی کسانی که میخوان نقد کنن هم از سوی کسانی که میخوان موافقتی داشته باشن، نباید فضای فلسفه دقتهای خاص خودشو داره، گاه از اوقات بسیار خشک میشه، ولی فضای دینی طبیعتا متفاوت هست و حوزه ها و زمین ها و بسترهای متعدد خودش رو داره. گرچه این سخن باز بدیم معنی نیستش که فلسفه ضرورت ها و اهمیت های خاص خودش رو نداشته باشن، یکی جایگاه خاص خودش رو داره. اینم مطلب 16 هم. باز مطلب 17 هم من یادداشتی کردم به عنوان مطالب پراکنده‌ای در این قسمت. حالا چیزایی نوشتم شاید خیلی برخیاشون لازم نباشه. از جمله مثلا گاه میپرسن که ما با وجود این مباحث نرم افزاری و اینها یا به تهیه کتاب‌های فلسفی و عرفانی بپردازیم یا نه. حالا این بیشتر رو در سلیقه‌ای و حوزه امکانات و همانند اینا رو هم داره، ولی بالاخره امکانات نرم افزاری با این وضع گسترده‌ای که آمده کمک شایانی برای یک پژوهنده در حوزه فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی هستش، بسیار میتونه استفاده بکنه. به نظر میرسه اگر این کار رو بکنه چیز بدی نباشه. کتاب های اصلی فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی، کتاب اصلی که میگیم مشتمل هستش بر کتاب های درسی و پاره ای از کتاب های غیر درسی که مراجعه به اونها بسیار زیاده، اونها رو اگه به شکل کتاب داشته باشه خوبه. مثلا من الان مشاهده میکنم گاهی از سر درس ها عزیزانی مثلا به شکل نرم افزاری کتاب رو طی میکنم. من نمیدونم حالا ممکنه که فرض کنید که نتایج خاص خودش رو داشته باشه، ولی فکر میکنم که این یک آسیب باشه. کتاب های درسی به ویژه و تعدادی از کتاب های درجه اول در هر فنی به نظر میرسه که باید به شکل کتاب دست آدم باشه. بقیه چیزها رو از این نرم افزارها میتونه استفاده بکنه. باز عرض کردیم که به سلیقه و نوع برخورد انسان برمیگرده، با سبک سنگین بکنه و ببین چیکار باید کرد. ولی در صورت این تعادل رو به این شکل برقرار بکنه چیز خوبیه. فرصتی که نرم افزارها پدید آورده خیلی زیاده. حالا مثلا بعضی از مجموعه ها دارن تمام کتاب هاشون رو در کتابخانه اسکن میکنن. حالا نه به شکل نرم افزاری که بشه سرچ اینا کرد، نه. خب این بسیار مهمه. یک کتابخانه در دست شما هستش به نوع اسکن، شما هر کتابی رو خواستید با هر صفحه‌ای که خواستید میتونید یه ورق بزنید بخونید پیدا کنید. خب این امکان بسیار عالی هستش. یک فضای نرم افزاری، یک کتابخانه نرم افزاری خیلی قوی داشتن در کنار داشتن کتاب‌های اصلی دم دست انسان باشه، این به نظر میرسه که میتونه کار رو پیش ببره. حالا این کمی توضیح شد مشکل باشه و ریزیکاری رو عرض کنیم که مثلا وارد کتاب بشیم، این که انسان کتاب دست بزنه، حاشیه راحت بدونه بزنه، ورق بزنه، به نحو مجموعی دستش باشه، ظاهرا لطفای ویژه خاص خودش داشته باشه. باز نکته دیگری که ذیل همین نکته هفتم باید مطرح بشه حفظ مطالبه. خیلی ها شکایت میکنن که ما بحثایی رو میخونیم ولی در حافظه‌مون نمیمونه. مثلا فرض کنید در حوزه فلسفه بجوی بدایه رو خوندیم، الان وارد نهایه شدیم ولی بیشتر مباحث بدایه از یادمون رفته، یا اصلا در مطالعه کتاب های دیگه وضع به همین شکله. خب خب اینجا اولا با توجه داشت که خیلی طبیعیه که فقط کلیات مباحث در ذهن انسان میمونه، جزئیات از ذهن انسان میره، از ذهن انسان میره، یعنی در حافظه دم دستی او قرار نداره. بله، بعد از اینکه مراجعه بکنه راحت به ذهنش بر میگرده. خب این چنانچه یه شعار حوزوی هستش که الدرس و حرفون و تکرار و الفون، این باید انجام بگیره. یعنی ما یه کتاب رو که خوندیم، مراجعه های مکرر باید به کتاب داشته باشیم. حالا روش هایی رو البته توصیه کردن، باید به اونا مراجعه کرد. مثلا فرض کنید که انسان حضور جدی در کلاس داشته باشه، بعد از کلاس اون 5 دقیقه مروری که عرض کردم داشته باشه، مطالعه سنگین داشته باشه، مباحثه داشته باشه، بعد از گذشت 1 هفته 10 روز مجددا اون متن رو یه بار دیگه ببینه، بعد از گذشت 1 ماه مجددا اون متن رو ببینه. خب اینها برای اینکه مطالب در حفظش بمونه بسیار کمک میکنه. مضاف بر اینکه وقتی وارد تدریس یا تحقیق در این حوزه ها شد، به نوع جدی تا ریزگاری های بسیار فراوانی در ذهنش خواهد موند. البته قدرت حافظه افراد هم مختلف هستش، بعضی حافظشون ضعیفه، بعضی حافظشون قویه، بعضی حافظشون بسیار قدرتمنده. مثلا یه عبارتی رو اگر از نظر بگذرونن یا بنویسن، اونا رو حفظ میکنن. هست در طول تاریخ هم کسانی بودن که به این شکل بوده. حالا برخی قدرت تحلیلشون زیاده، برخی قدرت حافظهشون زیاده، برخی خدا هر دوتا رو بهشون داده، برخی هم خدا هر دوتا رو درباره اونا ضعیف برگزار کرده. توجه کردید؟ اینطوری هست. ولی به نظر میرسه مهمترین چیزی که به این قوه حافظه کمک میکنه، تکرار فراوان، تأملات زیاد به حسب فواصل زمانیه. خصوصا تدریس، تحقیق، نوشتن، اینها خیلی کمک میکنه. اینم یک نکته است. باز نکته دیگه اینجا یادداشت کردم، شاید خیلی ضروری نباشه که تر بشه. آخرین نکته ای که ما به عنوان آداب حکمت پژوهی یادداشت کردیم اینه که بالاخره این راه مشکلات خاص خودش رو داره. همه فضا همینه، این فضا هم به همین شکل، شاید با یه مقدار تاکید بیشتر باشه. لذا توجه به مقوله هایی مثل انابه به حضرت حق، توسل به اهل بیت علیهم السلام، توکل بر خداوند، اخلاص در نیت، اینها خیلی اهمیت داره. در کل بستر کار باید به اینها توجه بشه. خب دریافت حقایق نظام هستی، این یک مسئله بسیار مهمیه. تطهیر نفس، دور شدن از حب دنیا، دور شدن از حب دنیا به همه وجوهش. چون انسان از یه جهت وقتی توجه میکنه، چون در عالم ماده شکل میگیره، گوشت و پوست و استخوان و روح و جان و خیالش آغشته به حب به دنیا هست، به شعب مختلفش. حب به دنیا شعب مختلفش. حالا اونی رو که تو این فضا بیشتر مطرح هستش، فرض کنید که حب به توجه دیگران، حب به شهرت، حب به متحیر کردن دیگران و چیزهای از این دست، حب به جاه، موقعیت، مقام و امثال اینها. خب باید انسان مرتب متوجه باشه که اینها رو از جان خودش حذف کنه. در راه کشف حقیقت هست، اینجا قدم صداقت لازمه، باید با صداقت حرکت بکنه. و الا صرف دانستن یک سری اصطلاحات و اینها شاید چندان مهم نباشه. تو این راه انابه به حضرت حق خیلی مهمه. انسان باید عجز و نابه داشته باشه در ارتباط با حضرت حق، اظهار فقر و تهیدستی در پیشگاه خداوند متعال بکنه، دائما حالت تضرع داشته باشه و در این وادی مرتب از خدای متعال کمک بخواد. و حتی پرسش ها، سوالات، مشکلات علمی که پیش میاد، توسل به باری تعالی نباید از یادش بره. مثل همین بیانی که الان از ابن سینا نقل شده کرد و مشکلی برایشون پدید می اومد، می رفت مسجد 2 رکعت نماز می خون. این مسئله جدیه. این حتی گاهی اوقات توجه های خیلی آنی که خدا این مشکل پیش اومده خودت حلش بفرما، همین که در ذهن می گذرونه، به محض اینکه کار و تلاش و تفکرش ادامه میده، میبینید که راهها براش باز میشه و مباحث آرام آرام براش حل و فصل میشه. لذا این مقوله ها نباید از یاد بره. توسل به اهل بیت علیهم السلام خیلی جدیه، یعنی ما نیاز به مسئله دستگیری و شفاعت وسائط فیض الهی در همه سطوح زندگی داریم، فقط به حسب مباحث ظاهری و اینها نیست. و چه بسا مجرب بزرگانی با توسل به اهل بیت علیهم السلام راههای بسیار سنگین رو طی کردند، مشکلات بسیار سنگین رو پشت سر گذاشتند. حالا دیگه ریزیکاریاش رو خود عزیزان با توجه داشته باشند. توسل های متمرکز، یک مسافرت خاص و ویژه، مثلا فرض کنید که برای زیارت حضرت رضا علیه السلام فقط، این نه به خاص نه چیزهای دیگه همراه باشه، نه مثلا فرض کنید که یک دفعه مثلا یه دو روز بره مسافرت برگرده فقط برای زیارت و برگرده، و در اون زیارت متمرکزا یک نکته ویژه رو از حضرت طلب بکنه. و حالا اینا دیگه به حسب تجربه شخصی البته و تجربه هایی که بزرگان اینها دارن، حالا به حسب اونا که سر جای خودشه، آیات و اصول و روایاتی که در این بحث داریم سر جای خودشه، ولی این مسئله مهمه و میشه که انسان در خودش هم این تجربه ها رو داشته باشه. توسل به ابوعبدالله الحسین خیلی ذی قیمت هست، راه میانبری است که تو این فضا مطرح است. اما خب ما این رو میدونیم، ادعی بلا عملن کرامی بلا وتر. توجه کردی؟ یعنی ای کسی چیزی رو طلب میکنه چه از خدای متعال و توسل میکنه به اهل بیت معصومین، باید در همون راستا عمل هم داشته باشه. در روایتی از حضرت امیر علیه السلام است که میفرماد طلب الجنت بغیر عمل همر. از این جنت که میگن، حالا این آخرین و نهایی ترین کمالی است که برای انسان ممکنه و میسور استش که تحقق پیدا بکنه. اصلا دستیابی به هر کمالی بدون عمل در راستای او حماقته، یعنی بی‌معناست. شما فلان کمال رو میخوای، عمل در راستای او نداری، یعنی معنا نداره اصلا. طلب الجنت بغیر عمل همغ، و انسان دست به دعا برداره، فرض کنید که خدای پروردگار مثلا من تو خیالاتش مثلا هست و دعا هم میکنه، دوست داره البته، اینم خودش یک نوع طلب ضعیف است البته، که مثلا این علوم رو به دست بیارم یا فرض کنید که مجتهد در فنون متعدد بشم، امثال اینا رو در ذهن داشته باشه و از خدا هم طلب بکنه. اما حالا مثلا چیکار میکنه، درس چجوری میره، چقدر کتاب مطالعه میکنه، چقدر وقت میذاره، چقدر تأملات لازم رو داره، چقدر نظم و برنامه داره، این چیزی که ازش نمیمونه. خب این در واقعیت طلب و دعاش به همون اندازه است که داره کار میکنه. توکل بر خداوند مهمه، یعنی انسان باید با پشتوانه قدرت الهی در این مسئله و در این فضا حرکت بکنه. و حس میکنه انسان جاهای بسیار بغرنج که میرسه جز با تکیه بر قدرت الهی نمیتونه فضا رو پیش ببره. تفویض به حضرت حق، نتایج رو به خدا واگذار کردن، ما مأمور به وظیفه هستیم، داریم وظایف خودمون رو انجام میدیم و از خداوند میخوایم که نتایج که متوقع هستش برش مترتب بکنه. خداوند شکور، شاکر، عمل انسان و سعی انسان مخلصانه انجام بشه مورد شکر خدا قرار میگیره، سعی مشکور خواهد داشت، سعی مشکور. توکل بر خدا داشته باشه، اخلاص در نیت، اخلاص در نیت همه فضا رو تصحیح میکنه ها. یعنی کسی واقعا خالصانه در مسیر قدم برداره، معنا نداره چیزی جلودارش بشه، چون کسی خالصانه قدم برداره در واقع میدونه که باید کار بکنه، میدونه باید تلاش بکنه، میدونه باید صداقت داشته باشه، میدونه که نفاق در اینجا معنا نداره، رو راست باید باشه، توکل بر حضرت حق داشته باشه، همه اینا تو اون نیت جمع میشه. حتی عملکرد شبان روزیش در همین فضای سیر حکمت و اینها با اخلاص نیت تصحیح میشه. اصلا این یک رهبره، یعنی اخلاص در نیت، نیتش صاف و روشن باشه، هدایتش میکنه چی کار باید بکنه، برنامهاش باید چجوری باشه. خب در روایت هستش که من تعلم لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات و الارض عظیما. کسی که تعلمش برای خدا باشه، تعلیمش برای خدا باشه، خب این در ملکوت آسمان ها و زمین به عنوان یک انسان عظیم از او یاد میشه. عظمت انسان به مقام اخلاصش هست، یعنی چون اخلاص اون نوع هدفگیری انسان رو نشون میده. آیا کسی فرض کنه از کارها و برنامه هایی که داره هر چی هستش، فرض کنه هدف نهاییش هستش که مثلا فرض کنید که زندگی خوبی داشته باشه، خب این خیلی آدم کوچیکیه. پول مثلا در بیاره، خب این خیلی آدم کوچیکیه. نمیگیم بعضی از این چیزها حتما مثلا خیلی بدم نیستا، ولی اندازه و قدر انسان به اون هدفی است که میگیره و اون نیتی است که داره. همینجور حالا فرض کنید یک کسی اشتهار، نمیدونم موقعیت اجتماعی، خب اندازه و قدش همینه، ولی یک کسی هدفش خدا باشه، به بلندایی که این هدف داره و به اون نوع هدفگیری که کرده، خب این انسان بزرگ خواهد بود، دارای روح عظیم و بزرگه. در ملکوت و در واقعیت آسمان ها و زمین چون این موجودی عظیمه، دوی فی ملکوت السماوات و الارض عظیما. خب البته این هم به عنوان نکته ای که خواستیم عرض بکنیم، نکته 18 هم. و حالا چه بسا مباحث دیگری هم به عنوان آداب سیر تحصیل حکمت و عرفان اسلامی وجود داشته باشه که ما نگفته باشیم، حالا به همین مقدار بسنده می کنیم. ما الان وارد بحث سوم، چون یادتون باشه ما عرض کردیم سه تا بحث داریم. یه بحث در ارتباط با اهمیت و ضرورت تحصیل حکمت و عرفان اسلامی بود که مباحثش گذشت. بحث دوم در ارتباط با آداب و شرایط تحصیل حکمت و عرفان اسلامی بود که در طی 18 نکته چیزی که به ذهنمون بود در وسط خودمون عرض کردیم. و اما بحث سوم که از یه جهتی شاید اهمیت بیشتری از قسمت‌های دیگه داشته باشه، سیر تحصیل حکمت و عرفان اسلامی یا مراحل تحصیل حکمت و عرفان اسلامیه. ببینید اون چیزی که ما الان می‌خوایم بگیم این برنامه‌ای است که برای طلبه‌ها ارائه میشه. ما انشالله بعد از اینکه این بحث تمام کردیم برای کسانی که تو این فضا نیستن، حالا ممکنه ما بعد از طی این بحث، یعنی سیر تحصیل حکمت و عرفان اسلامی برای طلبه ها این که تمام شد، چند مدل دیگر از تحصیل حکمت و عرفان اسلامی رو عرض کنیم که مناسب گروه های دیگر هست. مثلا دانشجویانی که علاقمند هستن این فضا رو طی بکنن در این حالی که تو فضای طلبگی نیستن، یا گروه های دیگری که از خود طلبه ها هستن ولی با انگیزه ها و اهداف دیگری میخوان به فضای تحصیل حکمت و عرفان اسلامی بپردازن تا نیازهای خودشون رو در رشته دیگه تامین بکنن. ما راجع به اونها انشالله عرض خواهیم کرد، ولی الان ما داریم مراحل سیر تحصیل حکمت و عرفان اسلامی را برای فضای طلبگی متعارف که در حوزه ها معمول بود، کسانی که معقول پژوهی میکنن، ما این برنامه رو داریم برای اینها عرض میکنیم. خب این که عرض کردیم این برنامه‌ای که طرح میکنیم برای فضای طلبگی هستش، فضای طلبگی این خصوصیات رو داره. یکی این که زمان تحصیل قابل توجه هست، یعنی زمان پیش روی برای یک طلبه برای تحصیل، چنانچه قبلن عرض کردیم اگر از اول تحصیل شروع کنیم حداقلش 20 ساله، پس یک زمان قابل توجهی طلبه برای کار داره. یعنی این نکته هایی رو دارم میگم که فضای طلبگی رو روشن بکنه تا بعد بگیم این برنامه برای چنین شخصی. نکته دیگه در تبیین فضای طلبگی اینه که در کنار تحصیل فقه و اصول میخواد به معقول پژوهی بپردازه. مثلا فرض کنیم ما اگه یه طلبه سراغ داشته باشیم یه چند سالی درسای متعارف طلبگی رو خوند، میگه دیگه من نمیخوام فقه اصول بخونم، خب طبیعتا برنامهش فرق خواهد کرد در حوزه معقول پژوهی. ولی طلبه متعارفی که میخواد یه درس فقه و یه درس اصول داشته باشه، حالا باید تو فضای معقول پژوهی چگونه عمل بکنه، چقدر وقت بذاره و چه جور باید درس بخونه، این برنامه برای چنین شخصیه. باز از جمله نکته هایی که فضای طلبگی رو برای ما روشن میکنه، اهمیت فوق‌العاده متن‌خوانیه. ممکنه در فضای دیگه ما لازم به این همه متن‌خوانی ها نداشته باشیم، راهی میانبری وجود داشته باشه که در یه مستوای خوبی شخص رو به لحاظ فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی قرار بده، برای همون هم کافی باشه. ولی فضای طلبگی یعنی فضای متن خونی های بسیار و این مزایای خاص خودش رو داره که قبلا هم عرض کردیم، بازم قابل تأملات بیشتر هست در این بحث. از جمله چیزایی که فضای طلبگی رو ترسیم میکنه این استش که هدف نهایی اجتهاد در فن هست، یعنی تخصص اجتهادی تو این فن هست. ما این برنامه‌ای که پی می‌ریزیم برای چنین فضایی داره پیریزی میشه. خب حالا که قرار شد ما سیر مراحل تحصیل حکمت و عرفان اسلامی رو برای چنین فضایی توضیح بدیم، چنانچه پیشتر هم یه چند صفحه نوشتیم و خیلی از عزیزان ازش اطلاع دارن، ما مراحل تحصیل فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی رو در سه دوره تنظیم کردیم. دوره اول دوره عمومی فلسفه اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامیه. دوره دوم دوره تخصصی فلسفه و حکمت اسلامی و دوره عمومی عرفان اسلامی هست. و دوره سوم دوره تخصصی عرفان اسلامی است. سه مقطع و سه دوره ترسیم خواهد شد. حالا می‌پردازیم به ویژگی های دوره نخست. دوره نخست که عرض کردیم دوره عمومی فلسفه و حکمت اسلامی هستش که مدت زمانش هم 3 سال باید در نظر گرفته بشه. حالا ممکنه که به حسب اشخاص و افراد 4 سال بشه یا گاهی خورده کمتر بشه، ولی متعارفش 3 سال هست. در این 3 سال طلبه‌ای که وارد این دوره میشه با چند چیز روبروه. یکی با کتاب‌های اصلی، دیگری با کتاب‌های همراه، سومی با کتاب‌هایی که موجب افزایش اطلاعات و قدرت طلبه میشه، چهارمی کتاب‌ها و مطالعات پشتیبانی کننده. کسی که وارد دوره عمومی فلسفه اسلامی میشه با این 4 گروه از کتاب‌ها و آثار و تلاش‌ها روبرو هست. کتاب های اصلی که عرض می کنیم به حسب اون چی که الان استقرار پیدا کرده در فضاهای حوزه علمیه، مراد ما 2 کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه است. طبیعتا بدایت الحکمه برای سال اول هست، کتاب آغازینه، 1 سال هم برایش وقت تعیین میشه و نهایت الحکمه هم 2 سال به میزان 2 سال وقت طلبه رو به لحاظ درسی خواهد گرفت. اینا کتاب های اصلیه. ببینید ما انشالله برای هر دوره یک کتاب محوری معرفی خواهیم کرد. کتاب محوری این دوره نهایت الحکمه است، یعنی تمام چیزهای دیگه حول و حوش نهایت الحکمه دور میزنه. مثلا اگر ما به دوره دوم تحصیل برسیم که حداقل زمانش 7 سال هست، اونجا کتاب محوری رو عرض خواهیم کرد چیه، یا به دوره سوم که رسیدیم اون تک کتاب محوری که وجود داره، کتابهای فراوانی رو باید طلبتون دوره ها بخونه، ولی یک کتاب محوری داره. تو دوره اول کتاب محوری کتاب نهایت الحکمه است. کتاب نهایت الحکمه باید کتاب دم دستی فراوانی که دیگه باید له و لورده بشه کتاب هستش. اگر هم نرم افزار هستش که ما گفتیم نباشه، اگر نرم افزار هستش چیکار باید کرد نمیدونم، ولی در اصل این له و لوردگیش چندان معنی نداره. کتاب باشه یک خاصیتش اینه، توجه کردید که دوستان فرضی خاصیتش چیه؟ کتاب باشه آدم میدونه که بفهمین چقدر کار کرده روش. حالا در هر صورت کتاب محوری در این دوره نهایت الحکمه است. ولی در کنار این اون کتاب‌های همراه، این کتاب‌های اصلی بود، کتاب‌های همراهی که باید داشته باشه این 2 کتابه. حالا مثلا این 2 کتاب اصلی تره، ولی حالا کتاب‌های دیگه هم هست. یکی اصول فلسفه و روش رئالیسمه و دیگری شرح مبسوط منظومه استاد شهید مطهری. شرح مختصر هم خب کنارش باید معنا بشه. این که عرض کردم حالا میبینید که ما کتابهایی رو که در مرحله بعد قرار میدیم نشوندنده درجه اهمیت این 2 کتابه. این 2 کتاب ما رو به خیلی از چیزها وصل میکنه، به نحو طبیعی ما رو وصل میکنه. یعنی اولا نحوه برداشت ما را در مباحث فلسفی تعمیق میده، تصورهای صحیح به ما میده، چون یکی از اهداف اساسی در دوره اول آموزش فلسفه و عرفان اسلامی که همین دوره عمومی فلسفه اسلامی باشه یافتن تصویر صحیح از مباحث فلسفه اسلامی و یافتن یک ساختار تقریبا منسجم از دستگاه فلسفه اسلامی است. بدایه و نهایه این کار رو میکنه، ولی آثاری که به ما خیلی کمک میکنه تو این فضا همین دو کتاب اصول فلسفه و روش رالیست و یکی هم شرح مبسوط منظومه هستش. خوبی که طلبه با این فضا بسیار سرکار داشته باشه. این کتاب های همراست. و اما کتاب هایی که برای افزایش اطلاعات و افزایش قدرت فلسفی هستش، شرح منظومه حاجی سبزواریه. یعنی دیگه مطابق این بحث ما توصیه نمی کنیم که این رو درس بگیرن، گرچه ایراد نداره هر کتابی رو انسان سختتر و بیشتر بخواد کار بکنه طبیعتا هست، ولی ما لحاظ نمی کنیم و توصیه نمی کنیم که شرح منظومه به عنوان کتاب درسی تلقی بشه. و در صورت شرح منظومه و تعلیقه هایی که بر نهایه و شرح منظومه هست، اینها می تواند به عنوان افزایش اطلاعات و افزایش قدرت فلسفی انسان ازشون استفاده بکنه. ببینید ما الان 3 سال برای دوره اول در نظر گرفتیم، طلبه هم کارهای دیگری داره. همین جور که ما این کتاب ها رو داریم مطرح میکنیم، میزان فرصت هایی رو که برای این کتاب ها میذارن باید لحاظ بکنیم. مثلا اونی که در درجه اول کتاب های درسی، توجه کردید، اونی که در درجه بعدی کتاب های همراه مثل همون اصول فلسفه روش رالیست و شرح مبسوط منظومه است. در صورتی که فرصت داشته باشه، وقت داشته باشه، حداقل به عنوان یه تورق، این دیگه برمیگرده این نوسان ها رو توجه بکنیم، افراد، اشخاص، میزان وقتی که میذارن و همانند این همه رو باید توجه بکنیم، تورق بکنه، مباحث شرح منظومه رو یه دور مثلا از نظر بگذرونه، خیلی سریع عنوان های فصول رو ببینه، همین هم خیلی مؤثر هست. اگر فرصت بیشتری کرد در کنار همون بحثایی که در بدایه و نهایه میخونه معادلش رو مثلا در شرح منظومه نگاه بکنه، به تعلیقه ها اگر فرصت کرد، اگر و الا اینها به عنوان کسی که در زمان تحصیل هستش، خصوصا بحث تعلیقه ها اینا الان اصلا پیشنهاد به نوع جدی نمیشه، از باب افزایش اطلاعات و اینها عرض کردیم که میتونه اینا داشته باشه. و اما گروه چهارم از آثاری که باید توجه بکنه کتاب ها و مطالعات پشتیبانی کننده است. عمدهش پرداختن به 2 چیزه، یکی فلسفه و دیگری تاریخ فلسفه. گرچه ما بحث فلسفه و تاریخ فلسفه رو بعداً به نوع جدی‌تر می‌خوایم تو دوره دوم مطرح کنیم، ولی تو دوره اول لمحه‌ای از اینها رو داشته باشه. و لذا مثلا کتاب آشنایی با فلسفه اسلامی شهید مطهری پیشنهاد میشه که درش تأمل بشه، همون سال اول این کتاب خونده بشه، با تأمل و با دقت خونده بشه. و در حوزه فلسفه به برخی از آثار اگر بتونه توجه بکنه، حالا مجموعه هایی هم پیشتر ضبط شده، مثلا در همین دوره اخیری که در بدایت الحکمه داشتیم کمتر از 10 جلسه به مباحث فلسفه پرداختیم. خوبی که کسی که وارد این دوره میشه حداقل این جلسات کمتر از 10 جلسه رو مرور داشته باشه، هم اگر آغاز بدایه باشه خیلی عالیه، اگر در آغاز بدایه نبود در آغاز نهایه این چند جلسه رو ببینه، باز جلسات دیگری هم هستش که میتونه اونها رو باش آشنا باشه. تاریخ فلسفه هم در حد ابتدایی مرور بکنه، مثلا مجموعه رو من دیدم جامعه مصطفی آماده کرد، این مجموعه مختصر رو یه دور مرور بکنه، این کتابش رو مطالعه بکنه، یه تأملات تاریخ فلسفی هم داشته باشه، آرام آرام ذهنش به مکاتب فلسفی آشنا بشه، توجه داشته باشه که مثلا ما فلسفه مشا داشتیم، فلسفه حکمت اشراق داریم، حکمت متعالیه داریم، مثلا بدایه و نهایه در چه مکتبی و بر چه اساسی پیریزی شده، به اینا توجه های اندک پیدا بکنه، آثار آسونتری که تو این قسمت هستش اونها رو مرور داشته باشه. اینها به عنوان چیزایی هستش که ما برای دوره اول مطرح کردیم. یه چند تا تذکر هم برای دوره اول هستش که حالا اشاره کردم. تذکر اول این هستش که پافشاری اصلی در این دوره فهم صحیح از مباحث فلسفی و ساختار فلسفه است. نکته دیگه‌ای که باید توجه بکنه، گرچه ما اینا رو به عنوان آداب تحصیل حکمت عرض کردیم، ولی مسئله تفکر و تأمل تو این دوره بسیار جدیه، مسئله مباحثه تو این دوره بسیار جدیه. بله، تفکر بله این یکی. و نکته دیگه اینه که به نحو مستقیم در این دوره از اساتید استفاده بکنه، یعنی دو تا کتاب بدایه و نهایت الحکمه، خصوصا نهایت الحکمه که محور قرار گرفته، به نحو مستقیم از اساتید استفاده برای حضور فعال در کلاس داشته باشه. مباحثه تو این دوره خیلی جدیه. یکی از چیزهایی که ممکن تو این دوره پیش بیاد، پرسش های متعدد و انباشته تو این دوره است. در دوره اول ببینید، اصلا یکی از اهداف این دوره شکلگیری یک ذهن پرسشگره. این اصلا هیچ عیب نیست که انسان مملو و از سوال بشه. توجه کردید؟ از هیچ عیب نیستش. بله، خود طلبه با تأمل، با تفکر، با پرسیدن، با مباحثه بسیاری از این پرسش ها رو میتونه جواب بده. این همیشه این اصلا طرح پرسش، اینم هم به همون مسئله نیت برمیگرده. ما این چیزها رو در مانیت المرید و جناب شهید ثانی هم داریم که اصلا پرسش باید به چه انگیزه ای باشه. انگیزه های بسیار سالم باید پشت سر پرسشگری باشه. اگه این باشه انسان میرسه ها. توجه کردید؟ لذا خود شخص با تأملات و توجهاتی که در طول همین 3 سال تحصیل داره به بسیاری از سوالات خودش میتونه جواب بده. اصلا پرسش رو اگر انسان مطرح میکنه، سعی کنه اول خودش جواب بده. توجه کردید؟ بله، کمک میگیره از استاد، از همبحث، از مطالعه، اونا هم سر جای خودش هست. و ممکنه برخی از سوالات بمونه، اینا رو یادداشت میکنه، در دورهای بعدی به تدریج حل و فصل میشه. برخی از پرسش‌ها قبلا عرض کردم، این بحث توضیح هم دادم که به گذر زمان نیاز داره، اینا رو با توجه بکنه. شکل‌گیری پرسش‌ها در این دوره گاهی از اوقات به مبنا پیدا کردن طلبه منجر میشه، شخص رو به تدریج صاحب نظر میکنه. پس اینا رو هم باید در این موجب پختگی شخص میشه، اینا رو باید در این مقطع بهش توجه کرد، نباید بی‌حوصلگی به خرج داد. بله، این هم نکته هایی که میخواستیم به عنوان تذکر برای دوره اول عرض بکنیم. حالا انشالله توضیح دوره دوم و سوم برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.